صدایی دیگر،
صدای زنان.
حقوق زنان، حق حضانت، حق اعتراض، حق آگاهی. جمهوری اسلامی سال هاست که با هر حق و هر گونه حق خواهی زنان ایرانی مقابله کرده است. در واکنش زنان ایرانی هم ایستادگی را آموختند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. هنوز جوهر دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش در مورد تحویل دادن کارنامه دانش آموزان به پدر یا جد پدری خشک نشده بود که صدای اعتراض زنان بلند شد. شبکه‌های اجتماعی پر شد از اعتراض مادران. لیلا 40 ساله و مادر یک پسر 12 ساله نوشت وقتی از این بخشنامه مطلع شده قلبش شکسته است. به نوشته او، به عنوان زنی که تمام توانش را در خانه و برای خانواده‌اش گذاشته، روبرو شدن با چنین موردی برایش به شدت تلخ بوده. مادر دیگری هم از توافق با همسرش در مورد پرداخت هزینه مدرسه بچه ها گفت. به گفته افسون، چک هزینه مدرسه را او می پردازد و حالا باید برای گرفتن کارنامه همسرش به مدرسه بیاید. اما مسئله فقط کارنامه بچه ها نیست. سمانه سوادی، فعال مسائل زنان ساکن بریتانیا، می گوید تحویل کارنامه به پدران نوک کوه یخ موضوع حضانت از مسائل مورد توجه جمهوری اسلامی است.
ما با یک مسئله جدی‌تر به عنوان حق ولایت مادر بر فرزند که ندارد روبرو هستیم و یک سری از تصمیمات اساسی مثل تغییر مدرسه، گرفتن پرونده و کارنامه، اخذ گذرنامه، عملهای جراحی، اینها اساسا مادر نمیتونه برای فرزندش در این زمینه‌ها تصمیمی بگیره. اینها چیزهایی هستند که تقریبا در طول تمام 40 سالی که از انقلاب اسلامی می‌گذره ما باهاش مواجه بودیم. اما به نظر میرسه که در طول سال‌های گذشته خود مادران نسبت به این مسئله حساسیت بیشتری پیدا کردن و اخبارش رو منتشر میکنن. هیچ کدوم از اینها قانونی نیستن، اما دستورالعمل‌های داخلی هستن. من خودم پارسال روی این موضوع کار کرده بودم، در روی این موضوع که در واقع پرونده ها و کارنامه ها به مادران داده نمیشه، دقیقا بر اساس همون پیام هایی که مدارس در کانال های تلگرام خودشون منتشر میکنن که الان وقت کارنامه است، الان وقت پرونده گرفتنه و لطفاً پدرها برای گرفتن کارنامه ها و یا پرونده ها بیان به مدارس. اینها دستورالعمل های داخلی هستن، همونطوری که در مورد بیمارستان ها همینطوره. وقتی که عمل جراحی، مادر نمیتونه برای عمل جراحی فرزندش رضایت بده، ما نمیتونیم یک ماده قانونی پیدا بکنیم. به همین دلیل که دستورالعمل های داخلی هستن، تکذیبی صادر کردن در موردشون و گفتن اینکه نه اصلا یک همچین قانونی وجود نداره، ما یک همچین کاری نمی کنیم، خیلی راحت تر میشه.
آخرین خبر محدودیت تحویل کارنامه به مادران است. در همین ماه خبر حذف شدن رشته تئاتر از یک هنرستان هنر مخصوص دختران، بازداشت کادر درمانی که به زنان قرص‌های ختم بارداری می‌دادند و بالا رفتن چشمگیر آمار ازدواج دختران را هم شنیدیم. در کنار همه اینها بگذارید راه نیافتن هیچ زنی به کابینه دولت ابراهیم رئیسی و سپرده شدن معاونت امور زنان ریاست جمهوری به زنی که در سابقه‌اش هیچ نشانی از حمایت از زنان دیده نمی‌شود. سودراد، فعال برابری طلب در فرانسه، میگوید آزادی مهمترین خواسته زنان ایرانی است که هیچگاه اولویت جمهوری اسلامی نبوده است.
و اون چیزی که ما داریم میبینیم در سالهای مختلف اینه که نیاز به آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی در سراسر ایران افزایش پیدا کرده، بروز بیشتری داره از خودش نشون میده. آیا این برابری جنسیتی، این آزادی‌ها در چارچوب تفکر و عقاید یک فرد اصولگرا، گرایش اصولگرایانه هست یا نیست؟ من به جرئت میتونم بگم که نیست. حتی اگر که این افراد مقاومت هایی نبینن از مراجع قوم، از همکاران خودشون در اون دولت به شدت اصولگرا، ما میتونیم مطمئن باشیم که اهدافی که میخوان به نتیجه برسونن اهدافی نیستش که در بلند مدت به نفع زنان باشه. اون چیزی که واضحه در نظام جمهوری اسلامی که اصلا بر اساس نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی بنا نهاده شده اینه که هیچ فردی که در دولت قرار میگیره نگران خواست افرادی که در اون کشور زندگی میکنن و ایرانی ها نیست، بلکه موقعیت های دیگه، اعتبار، پول و غیره در سر خودش داره. همچنین باید یادمون باشه که مرد سالاری و ستیز با برابری جنسیتی فقط در قامت یک بدن مردانه، یک صدای مردانه خودش رو به ما نشون نمیده، چه بسا زنهایی که در همین جریانهای اصولگرا بدترین ضربه ها رو به برابری جنسیتی دادن. متاسفانه باید بگم که من هیچ امیدی ندارم که ذره ای زندگی زنان در ایران و مردان در ایران به واسطه این دولت، به واسطه این کارها بهتر بشه، اما امیدم بسیار به این زیاده که آگاهی روز به روز بیشتر میشه و مطالبه گری روز به روز صدای بلندتری پیدا میکنه.
اما حاصل صدای بلند و مطالبه گری زنان چیست؟ در روزهای گذشته خبرهایی از حضور ماموران امنیتی در خانه چند تن از فعالان زن در ایران و نویسندگان و محققان مسائل زنان منتشر شد. مریم رحمانی، عضو گروه مطالعات زنان، سارا صحرانورد فرد و پوران ناظمی فعالان مسائل زنان از جمله کسانی بودند که در روزهای گذشته خانه‌هایشان مورد تفتیش و بازرسی ماموران امنیتی قرار گرفته و وسایل شخصی و کامپیوترهایشان ضبط شده است. این اقدامات در کنار تشدید فشارها بر فعالان زن زندانی در زندانهای کشور تصویری از سختگیری و محدودیت هرچه بیشتر را ارائه می‌دهد. اما آیا شرایط برای زنان ایران دشوارتر از گذشته شده است؟ مهدی گلرو فعال مدنی ساکن سوئد پاسخ می‌دهد.
من فکر میکنم این سیاست ها در تمام این سال ها بعد از انقلاب همین بوده و تغییر در شکل نگرفته. اون الگویی که از زن مسلمان ایرانی جمهوری اسلامی شکل داده از روزهای اول بعد از انقلاب شکل گرفته، اون مادری که مادر نمونه هست در چارچوب نظریات جمهوری اسلامی، اون زنی که زن نمونه هستش، همون تعریف هایی رو داره که در تمام این 40 چند سال در تمام رسانه های جمهوری اسلامی از کتب درسی تا تلویزیون و سینما همه اون خط قرمزها رو داشتن رعایت میکردن. اما اون چیزی که امروز به نظر میاد که بیشتر در افکار عمومی خودش رو پررنگ نشون میده و شاید به نظر میاد که اوضاع داره بدتر میشه برای زنان، به این دلیله که جمهوری اسلامی متوجه شده که اگر از جایی بخواد زخم کاری بخوره، اون مسئله زنان هستش براش. راهکارش اینه که بیاد اونا رو حذف بکنه، زنان رو به طور کلی حذف بکنه. چه در عرصه‌های دانشگاهی، شما می‌بینید سهمیه بندی جنسیتی که جمهوری اسلامی داره کم توی دنیا بهش پرداخته میشه، اما ما دقیقا جمهوری اسلامی جایی وایساده که 300 سال پیش وقتی که دانشگاه‌های مدرن تو دنیا داشت شکل می‌گرفت دنیا وایساده بود. بیش از 100 سال پیش دانشگاه‌های دنیا شروع کردن به سهمیه‌بندی مثبت، تبعیض مثبت در مورد دانشجویان زن، ولی جمهوری اسلامی همین الان در قرن 21 میاد سهمیه‌بندی جنسیتی میکنه، میاد قرص‌های ضد بارداری رو ممنوع میکنه، میاد اشتغال زنان رو سخت‌تر میکنه و اجازه نمیده که اونها وارد محیط‌های کاری بشن. این رویکرد وجود داره که خانه نشینی زنان رو الگو قرار میده. چه آقای رئیسی میومد چه هر کس دیگه میومد، من فکر میکنم این مسیری هستش که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته که حتما تا وقتی که زنده هست اون رو پررنگتر از قبل انجام بده.
پس از سالها مقاومت و مبارزه با محدودیت‌های برساخته جمهوری اسلامی، این سیاست‌ها و محدودیت‌ها زنان ایرانی را به کجا خواهد برد؟ آیا توصیف برخی از فعالان زن در مورد عقب‌گرد حقوقی زنان در ایران و طالبانی شدن سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه زنان درست است؟ سمانه سوادی با خوشبینی به این پرسش پاسخ می‌دهد.
این مسئله خود پیچیدگی‌های جدی‌تری داره، به خاطر اینکه هرچند که مسئله حقوق زنان یکی از مسائلی هست که ما در طول سال هیچ کدوم از اون خواسته‌های زنان و مطالبات زنان محقق نشده، که به نظر میرسه شاید در برخی از موارد یک عقب‌گردهایی هم وجود داشته، در این حال که ما به شکل سیستماتیک، به شکل تشکلیابی شده و به شکل جدی شاهد تغییر نیستیم، به نظر میرسه یک نسل جدیدتر، اون نسلی که الان مدرسه میره و یا نومادران، زنانی که در دهه 20 زندگیشون هستن، به نظر میرسه اونها آگاه تر شدن. این تحرکات فضاهای مجازی که میبینیم، همین گزارش هایی که منتشر میشه در مورد تجربه مادران، به نظرم این خودش نشون میده که در یک بخشی از جامعه موجی از آگاهی حداقل در حال شکل گرفتن هستش. اما از اون طرف هزینه مطالبه گری چنان در طول این سالها بالا رفته که این مطالبه گری در اون سطح مجازی و در سطح شبکه‌های اجتماعی باقی میمونه. به نظر من بجز این که میتونه در واقع یک نوع توهم مطالبه گری، این که ما داریم یک حرکتی انجام میدیم
در سطح محدود رو ایجاد میکنه و شاید حکومت هم اتفاقا همین رو میخواد که تمام این تحرکات و جنبش ها در همین سطح فضای مجازی باقی بمونه و وارد خیابان ها نشه و در طول سال‌های گذشته با سرکوب تونسته این کار رو بکنه. در این حال میتونیم یه بالقوه امیدی داشته باشیم که همین تحرکات در لایه‌های زیرین جامعه داره سطحی از آگاهی رو به وجود میاره که میتونه بالقوه باشه برای اینکه در آینده به یک انرژی در سطح خیابان تبدیل بشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.